بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه. خیلی خوشحال و خرسندم که این هفته هم خداوند منان و تبارک و تعالی به بنده حقیر لطف عنایت داشتند و این نفس رو و این حیات رو بر بنده باقی گذاشتند تا خدمت شما برسم و از طریق این قاب با شما عزیزان صحبت بکنم. مستحضرید که از طریق برنامه آدینگاهی نیم نگاه به اتفاق یکدیگر مرور میکنیم برنامه‌هایی که در طول هفته تقدیم نگاهتون شده رو. اما اگر موفق نشدید بخشی از برنامه‌ای رو ببینید و یا کاملا بیننده برنامه‌ای باشید، جایی هیچ گونه غم و غصه وجود ندارد، چرا که رسالت برنامه نیم نگاه همین هستش که به اتفاق هم مرور بکنیم برنامه‌ها رو. پس ان شاء الله تا پایان این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه پای گیرنده هاتون با نشاط حتما بنشینید تا به اتفاق هم پیش بریم. اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم خانواده دوست داشتنی هستش. کارشناس محترم برنامه جناب استاد نوروزی گوهر هستند که به تغییرات در سال جدید در سبک زندگی پرداختند و بیان کردند که این تغییرات باید از روابط عاطفی در خانه و خانواده شروع بشه و بدون هدف گذاری هم امکان ایجاد تغییرات وجود نداره. خب در جریان هستید و مستحضرید که در برنامه خانواده دوست داشتنی به مسائل خانوادگی و به قضایایی پرداخته میشه و رفتارهایی آموزش داده میشه تا ما به نحو احسن بتونیم خانواده خودمون رو مدیریت بکنیم و از طریق این کانون گرم و سراسر مهر و محبت بتونیم سیر خودمون رو طی بکنیم تا انشاءالله به کمال برسیم. بریم به اتفاق هم بخشی از برنامه خانواده دوست داشتنی رو ببینیم. برگردیم، کماکان در خدمت شما هستم از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که توی حوزه زندگی داره میفته اینه که ما هنوز که هنوزه هدف نهایی زندگیمون رو خیلی موقع ها گم کردیم، آشنا نیستیم باش چه اتفاقی داره میفته. ببینید، اول از هر چیزی هدف باید مشخص شه. هر هدفی انگیزه میخواد. آقای انگیزه خوب باید داشته باشیم برای اینکه بهش برسیم دیگه. برای مثال وقتی طرف گرسنه هست، این انگیزه براش وجود داره دیگه که بلند شه، غذای خوبی برای خودش درست بکنه یا اصلا حرکت بکنه برای اینکه تهیه غذا بکنه. گرسنگی بهش انگیزه میده. یکی از نکاتی که الان ما خانواده هامون بی انگیزه شدن، وقتی بهش میگه آقای عزیز تو چرا تو خونه مثلا خوشتیپ نمیگردی؟ تو چرا برای همسرت خودتو زیبانه میکنی؟ یا به اون خانم میگیم آقا تو چرا به خودت نمیرسی برای همسرت؟ را 7 سال، 8 سال، 10 سال، 5 سال، هر مقدارم دارن زندگی میکنن. بهش میگیم خب چرا اینا برات بی‌تفاوت شده؟ روز اولی که تو می‌خواستی خواستگاری بری یادت مثلا چقدر علاقه داشتی، چقدر علائم مثلا خوشتیپی و عطر و اوتکلون و هزار جور این چیزا رو نگاه می‌کردی، شیکوپیک می‌رفتی سر آفرین. چرا مثلا تا قبل از این اتفاقا چند مدل عطر حتما دنبالت بود؟ آقا من بوی عرق ندم، من لباسم اتو داشته باشه. بعد یه مدتی چرا همه اینا از بین رفت؟ عادی شدن روابط اساسی خانواده از مهمترین نکاتی است که خانواده‌های بزرگوار ما تو این سال جدید به عنوان یکی از اهداف اصلیمون باید بهش توجه بکنیم. امیرالمومنین یک روایتی داره که در قرآن الحکم هم آمده، این روایت در جاهای دیگه هم من دیدم، تعبیرشون اینه، مفهوم عرض میکنم خدمتتون، که اگر انسانی اهداف خودش رو ثبت و ضبط نکنه زندگی اونو به خذلان میکشه، یعنی پستش میکنه. مهمترین آفتهایی که نمیگذارد ما هدف گذاری کنیم آقای قزبانی و مانع ما هست اینه که تا میخواییم هدف گذاری شروع بکنیم سراغ اهداف بزرگ بریم، فکر میکنیم ما حالا که بحث از تغییر و تحول و هدف گذاری شده است خودی من باید بکوبم از نو بسازم. نه عزیزم، ما قبل عید هم گفتگویی با خانواده ها داشتیم، گفتیم آقا تغییرات ساده، همین چینش مبلمان سال 1402 مبلا اینجا بود، 1403 مبلا بره اینجا. دو تا ساحت، دو تا منظر، دو تا جهت، دو تا بخش رو تو هدف گذاری مد نظر قرار بدید برای اینکه تغییر ایجاد بکنید تو زندگی هاتون، اهدافتون. یک، روابط انسانیتون تو خانواده، روابط فیما بینتون، گفتگوها، تعاملات، مشارکت هاتون رو. خب چند تاشو من میخوام بگم قبار گرفته. اینا چی هن؟ یک، نحوه محبت ورزیمون تو خانواده ها رو باید اصلاح کنیم. دو، تو سیستم تعاملمون آقا جان بحث حسن خلق و اون خدای نکرده سوء رفتارهای آزاردهندمون، من مثالاش رو خواهم زد انشالله. سه، کنشها، فعالیتها در حوزه روابط خانوادگی.
بله، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد. اما برنامه بعدی برنامه کاوشه با کارشناسی جناب استاد روستایی عزیز و گرانقدر که همیشه از کلام شیواشون استفاده میکنیم، پرداختن به پاسخگویی به شبهات آتئیست ها و ضد دین ها و در خصوص ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با خوله و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب اهل سنت و دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام رو در رابطه با فتوحات خلفا بررسی کردن که قرار هستش به اتفاق هم بریم ببینیم. حتما بیننده برنامه کاوش باشید، شبهات در این برنامه برطرف میشه. لذا ما در این دوران از زندگیمون و در این بره بسیار نیاز داریم که بتوانیم شبهات رو برطرف بکنیم، ابتدا هم برای خودمون برطرف بشه و اجازه ندیم که هر گونه صحبتی از جانب معاندین برای ما تبدیل به شبهه بشه، و اگر تبدیل به شبهه هم شد قابلیت و توانایی برطرف و رفع کردنش رو داشته باشیم، چه برای خودمون و چه برای دیگران. لذا خواهش میکنم حتما برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف رو ببینید که حسابی شبهات در این مؤسسه و در این شبکه برطرف میشه. بریم بخشی از کاوش رو ببینیم. برگردیم
ببینید کتاب خصال مرحوم صدوق در عرض کنم خدمت شما صفحه جلد دوم صفحه 610 روایت شروع میشه، سندش قابل اعتباره، روایت خیلی طولانیه اما میرسه به کجا؟ میرسه به صفحه 625. روایت از امیرالمومنین: لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم ولا ينفض في الفيء، اما در واقع فان مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقوقنا والاشاطه بدمائنا وميتته ميته الجاهليه. دقت کنید، میگه اگر مسلمانی در جهاد خارج شود، مع من لا يؤمن على الحكم، در رکاب کسی که سزاوار حکمرانی نیست، خب، و این نمیتواند اون اموال خدا رو در اختیار بگیره، اگر این در اون جنگ بمیرد کان معینا لعدونا، این یاور دشمن ماست. در چی؟ فی حبس حقوقنا، در حبس حقوق ما. والاشاطه به دماء انا و ریختن خون ما و مرگ این آدم مرگ جاهلیست.
بله استفاده کردیم از محضر جناب استاد روستایی عزیز و گرانقدر، اما برنامه بعدی برنامه پرطرفدار و پربیننده دستانداز هستش با کارشناسی جناب استاد شریفی عزیز که به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون مسئله بنای بر قبور پاسخ دادند. بله عزیزان، خب همونطور که مستحضر هستید، عنادی که وهابیون دارند، عناد خاصی که دارند، همین زیارت قبور و بنای بر قبور اهل بیت و اولیای الهی هستش. پیرامون دیدگاه عالم اهل سنت در رابطه با بنای بر قبور صحبت شده، سؤالی پیرامون این مسئله بیان شده و بنای بر قبور در قرآن کریم هم مورد بررسی واقع شده که به نظرم بریم به اتفاق هم بنای بر قبور رو در قرآن کریم که توسط جناب استاد شریفی بررسی شده ببینیم. برگردیم، بنده کماکان در خدمتتون هستم.
در سوره کهف و آیه 21 خدا تصریح میکنه و این چنین مردم را متوجه حال اونها کردیم تا بدانن که وعده خدا حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست. در آن هنگام میان خود درباره کار خیش نزاع داشتن، گروهی میگفتند بنایی بر آنان بسازید. داستان چیه؟ تفسیر معارف القرآن، جناب آقای علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم مولوی محمد یوسف حسین‌پور، در ذیل این آیه داستان رو این گونه نقل میکنه. دوستان عزیز، خب اصحاب کهف رو همتون داستانش رو میدونید. آقای مفتی محمد شفیع عثمانی تصریح میکنه، میگه اهل حکومت که در آن زمان بر دین حق استوار بودن، یعنی اون زمانی که اینها از خواب بلند شدند و بعد دوباره از دنیا رفتن، اون زمان دیگه زمان توحید بود و اون صاحب حکومت و رهبر شخص موحدی بود. اینا گفتن ما در نزد آنان، کجا؟ جایی که از دنیا رفتند، بالا سر اینها مسجدی میسازیم تا که این مسجد علامت این باشد که ایشان خود عابد بودند و معبود نبودند و در امارات دیگر این احتمال وجود داشت که آیندگان آنها را معبود خیش قرار دهند. خب پس این قوم، قوم موحد. حالا داستان صفحه 354 نقل میکنه، میگه پادشاه مشرک و ظالم دقیانوس که به هنگام خروج اصحاب کهف بر آن شهر مسلط شده بود مرد و صدها سال بر او گذشت تا اینکه اهل حق بر توحید یقین داشتند، بر آن کشور مسلط شدند. پادشاهشان انسان نیک و صالحی بود. حالا یک اسمی هم براش تصریح کردن که بیدوسیس، اگر درست تلفظ کرده باشن. و اتفاقا در زمان او درباره قیامت و زنده شدن مردگان قدری اختلاف پدید آمد. گروهی از آنان منکر بودند که بدن بعد از پوسیدن و از بین رفتن و تکه پاره شدن در کل جهان پراکنده شده چگونه زنده می شود. این آقای پادشاه موحد به این فکر فرو رفت که چگونه این شک و شبهه رو برطرف کنه. چیکار کرد؟ لباسی پوشید، رفت بر تپه خاکی نشست، زاری و التماس پیش خداوند که خدایا راهی رو قرار بده که من این شبهه‌ای که در بلاد اسلامی من افتاده است برطرف کنم که چگونه بدن در این دنیا میپوسد و در روز محشر دوباره این بدن به حالت اولیه برمیگرده. داستان رو اینگونه نقل میکنه که از طرف خداوند برای دعای او اصحاب کهف بیدار شدن. خب ادامه داستان، پادشاه بر این مسرور شد، گفت شاید خداوند متعال دعای مرا اجابت نموده، شاید در این برای مردم حجتی باشد تا بر حشر اجساد یقین پیدا کنند. پادشاه شخص مسلمان و موحدی است و ملت هم مسلمان میشن. خوب دقت کنید بیننده کار دارن روی این، هم پادشاه هم مردم، یعنی اکثر غالب مردم اون روز موحد و مسلمان بودن. میگه به هر حال برای اهل شهر این واقعه عجیب قدرت الهی پدیدار آمده و یه همه یقین پیدا کردن ذاتی که میتواند 300 سال مرده را زنده کند بدون قضا و وسائل خیلی راحت میتواند به هر حال این افراد رو فردای قیامت هم زنده و سالم اجساد جسد رو به تبدیل به روز اول کنه. بعد چی میاد میگه؟ خب میگه از بعضی روایات معلوم میشود که در اهالی شهر هنوز بت پرستایی وجود داشته که آنها هم برای زیارت اصحاب کهف رفت و آمد داشتن. پس محل قبر اصحاب کهف زیارتگاه مؤمنین که هیچ، حتی متپرست ها و کفار هم برای زیارت به اونجا رجوع می کردن. آنان در بنای ساختمان، حالا اینجا قشنگه، این دوتا گروه اتفاق پیدا می کنند بر اینی که باید روی قبر اصحاب کهف محل دفن اونها ساختمانی قبه‌ای و بارگاهی ساخته بشه، اما نظر بت‌پرست ها و مشرکین چه بنایی است، نظر موحدین چه بنایی است. دقت کنیم، آنان در بنای ساختمان رأی دادن که ساختمانی برای رفاه عموم بنا گردد. کیا؟ بت‌پرست ها. اما هیئت حاکمه و پادشاه که مسلمان بودند و تسلط به دست آنها بود، پیشنهاد آنان این بود که در اینجا باید مسجدی قرار داده شود. یعنی روی قبر اصحاب کهف مسجد بسازیم که هم یادگاری باشد، حفظ بشود این اثر، همون نکته‌ای که اول گفتم، و در آینده سبب نجات از بت پرستی قرار گیرد. قبور انبیاء الهی و اولیاء الهی در طول تاریخ سبب نجات از بت پرستی و شرک بوده است. میگه از این واقعه معلوم میشود، اینم فهم علمای اهل سنت از آیات قرآن، که ساختن مسجد در کنار قبور اولیا جهت نماز خواندن گناهی ندارد و آنچه در حدیث آمده است که پیغمبر فرموده لعنت خدا بر کسانی باد که به قبور اولیا را مسجد خود قرار میدهند، مراد از آن این است که قبور را سجدگاه قرار دهند. آقای سیوطی باز ایشون در تفسیر جلالین خودش در ذیل همین آیه میگه مؤمنان و کافران در امر جوانان و ساختن بنایی پیرامون غار نزاع کردند. مؤمنان و کافران، یک دست مؤمن یک دست کافر. پس کافران گفتند بر روی آنها ساختمانی بنا کنند، آنان را بپوشانند. ساختمان چی؟ بپوشانند یعنی چی؟ یعنی اصلا اثری باقی نماند از اینها. آقا تمومش کنیم، بپوشنیم روشو، آسفالتش کنیم، خلاصه صافش کنیم، تمومش بره. بعد دیگه پروردگارشان به حال آنها داناتر است. سرانجام کسانی که بر کارشان غلبه یافتند گفتند، و اونها کیان؟ آنان مؤمنان بودند. چی گفتن این مؤمنان؟ گفتن حتما بر غار آنان مسجدی بنا میکنیم که در آن نماز خوانده شود و آن بنا را بر در غار ساختن. بریم آقای زمخشری، کتاب الکشاف جزء الثالث صفحه 574 میاد میگه این مسلمین و این مؤمنین که این قبه و بارگاه رو ساختن، به چه دلیلی ساختن اینجا را؟ نماز بخوانند در این مکان و تبرک بجویند به خدا به واسطه محل دفن اصحاب کهف. اینا انبیاء الهی نبودن ها، اینا ائمه نبودن ها، اینا جزء صالحین بودند.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و شبهه‌ای در خصوص بنای بر قبور برطرف شد و در خصوص بنای بر قبور در قرآن کریم و نظر قرآن کریم در این باره صحبت کردیم. اما اخلاق علوی سیره مهدوی برنامه پرطرفداری که با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم نگاهاتون میشه رو قرار بررسی بکنیم که جناب استاد به مبحث نیت در عبادات و وسواس در نیت پرداختند. این بار در خصوص آیات حجاب صحبت کردند، وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله در کتب اهل سنت را مورد بررسی قرار دادند و اعراب آیه وضو رو بررسی کردن و البته در خصوص کثیر الشک صحبت کردن که دعوت میکنم همه شما عزیزان و ارجمندان رو که به اتفاق هم بریم ببینیم بخشهایی از اخلاق علوی سیره مهدوی رو و برگردیم پر انرژی از استودیوی برنامه نیم نگاه از شهر مقدس قم از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما و منتظرتون هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
این یک روایتی است که در جلد 3 صفحه 359. خب این حضرت امام رضوان الله برای کسایی که وسوسه دارن هی نماز میخواد بخونه وسطش قطع میکنه، بچه گریه میکنه نمازش قطع میکنه، برم بچه رو بردارم، زنگ میزنن نمازش بابا نمازی که وقتی ایستادی الله اکبر گفتی دیگه قبل از الله اکبر آزادی، ولی الله اکبر گفتی شما حتی اینطور سمت راست نمیتونی نگاه کنی،
یه محرم دارم
سمت چپم به قول محرم شدی تو. الله اکبر تکبیرت احرامه، ببینید به قول آقای قزوانی محرم شده نمیتونی بشکنی نمازت رو. یا بعضی ها وسوسه دارن میاد بسم الله الحمدلله نیت هم درست بود یا نه نماز میشکنه. حضرت امام باقر سلام الله علیه هست که در کافی جلد 3 صفحه 359 رو میاره. اذا کسر علیک السهو فامض فی صلاتک. بعضی وقت انسان به ولذالین رسیده، شک میکنه یا الحمدلله من از مخرج در آمد بیرون، الحمدلله گفتم یا نه، یا مثلا رفته رکوع، ای بابا حمد درست خواندم یا نخواندم، اصلا قل هو الله گفتم یا نخواندم، رفته سجده، ای بابا ذکر رکوع من چه شد. اصلا میگه اونی که در یک نماز 3 مرتبه براش سهو میاد، 3 مرتبه میگه فمز فی صلاتک، نگاه نکن به اینها، فانه یوشک ان یدعک انما هو من الشیطان، اینا باعث میشه که این نمازت بشکنی برگردی به عقب، اینا وسوسه شیطانیه. روایت دیگر هم باز در جلد 3 صفحه 358 زراره و ابو بصیر میگه عرض کردیم خدمت امام، حالا چون زراره و ابو بصیر هم از اصحاب امام باقرن هم از اصحاب امام صادق سلام الله علیهن، روایتم به قول مزمره هست، روایت مزمره هیچ ضرری ندارد در صورتی که ما بدانیم راوی غیر از معصوم از کسی نقل نمی کنه. حالا یک دفعه از این افراد عادی است که در طول عمرش 2-3 روایت داره میگه سألته، ما نمیدانیم سألته از امام سوال کرده، رفته از ابو حنیفه سوال کرده، ابو فلان سوال کرده، ابو فلان، ما نمیدانیم، اون مزمرش برای ما ضرر داره، روایت از اعتبار میفته. ولی اگر راوی از راویان ثقه باشد مثل زراره و ابو بصیر رضوان الله علیه ما میگه قلنا له، ما گفتیم برای او، حالا یا با امام باقر بوده یا امام صادق، ولی امام هم وقت ترجمه میکنه میگه یا به امام باقر یا امام صادق، اینا به صورت معدله میاره. میگه گفتیم آقا جان افرادی هستن زیاد شک میکنن، حتی به طوری که نمیدانه چند رکعت خوانده و چند رکعت باقی مانده، آمده شک میکنه یا رکعت دوم منه، سوم منه، اول منه. خب بعضیا کسی رو شک کن. قال یعیدو، اگر شک دارد یک مرتبه یاد گلنا برای شما عرض کنم یک مورد بوده شکش، اعاده میکنه نماز را. حد اعاده کردن اگر شک در رکعت اول و دوم قبل از رکوع باشد که کلن شک مبتله، درسته، یعنی کسی شک کند یک رکعت خوانده یا 2 رکعت خوانده نمازش باطله،
قبل از سجده ها دیگه،
بله قبل از. و اگر نه آمد رب سجده رکعت دوم شک کرد که آیا داره یک رکعت خوانده یا دو رکعت خوانده. میگه انشالله دو رکعت خواندم، رکعت سوم چهارمم میخونه، یک رکعت هم احتیاط میخونه. و رکعت سوم شک کرد، خب چیکار میکنه؟ میگه نمیدونم من سه رکعت یا چهار رکعت. میگه انشالله چهار رکعته، بناره بر چهار میگذاره، سلام میده، یک رکعت هم نماز چیه؟ احتیاط میخونه. این دیگه قانون کلش اینه. بعد عرض کردیم آقا جان بعضی ها هستن که زیاد شک میکنه، در یک نماز سه بار چهار بار شک میکنه، چه کار کنه؟ حضرت یمزیتی شکه، ول کن شکشو، نمازشه هر چشه تشخیص میده ادامه بره بره. لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض صلات فتطمعوا. این جالبه،
خیلی زیباست.
ببینید عادت ندیدین شیطان خبیث را با به هم زدن نماز طمع میکنه در شما. در نماز طمع کرد، نمازت شکست، روزت هم خراب میکنه، تو را به دزدی و نمیدونم کارهای خلاف هم میندازه. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ لِمَا عَوَّدَ. اگر یک چیزی آمد طمع کرد، شما دیدی از او چیه؟ اطاعت میکنه. اینه چه کار میکنه؟ براش عادت میشه، هی تون تون میاد در نماز، در روزه، در قسم وضویت و غیرهت و چه بسا کارهای دیگر هم میاد
همون اثر رو میکنه.
بله. بعد حضرت فرمود که اگر این شکلی بود هیچ وجهی نگاه نکنه. بعد زراره میگه این نما یرید الخبیث ان یطاع، این شیطان خبیث همه دنبال این است که مردم از او اطاعت کنن. فاذا عصا لم یعد الی احدکم، یا اذا عصی لم یعد الی احدکم. اگر یک دفعه سیلی به صورت شیطان زدی به حرفش گوش نکردی دیگه سراغ شما نمیاد.
دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما بپردازیم به برنامه دفاع از قرآن که میدونم خیلی هم مشتاق هستید و لحظه شماری میکنید و این برنامه رو دنبال میکنید با کارشناسی جناب استاد یزدانی عزیز که در این قسمت ادامه دادن مبحث مناظره جناب استاد حسینی قزوینی رو با آقای مصطفی طباطبایی و در خصوص حکم ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت به میان آمده، حدیث من ادع المشاهده بررسی شده و امام مصطفی طباطبایی که کلیپی در این زمینه آماده شده به اتفاق هم بریم میبینیم به هم گرد.
مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 28 صفحه شماره 88. از معاویه ابن ابی سفیان هم نقل شده که معاویه میگفت قال رسول الله من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیه. ایشون میگه حدیث صحیح غیره هست، این سند حسنه و بعد شواهدشو میاره در کل روایت رو میپذیره. باز البته خب آقای احمد محمد حمزه احمد از زین در مسند احمد جلد 13 گفته سندش صحیحه. همینطور این روایت رو آقای ابن حبان هم در صحیح خودش آورده، صحیح ابن حبان با ترتیب آقای ابن بلبان. خدمتتون عرض کنم تحقیق باز شعیب الارنعوت صفحه 434 همین روایت رو از معاویه نقل میکنه که پیغمبر فرمود من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، که توضیح میده ابن حبان که هر کس بمیرد و اعتقاد نداشته باشد که امامی هست که ید اون ناس الی طاعت الله حتی یکون قوام الاسلام به این دل حوادث و نوازل مقتنعن فی الانقیاد علی من لیس نعته ما وصفنا مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و به یک امام اعتقاد نداشته باشه که اون امام مردم رو به سوی اطاعت خدا دعوت بکنه که قوام اسلام به او باشه در زمان اتفاقات و حوادث و این مسائل و از او تبعیت بکنه و همیشه از او حرف شنوی داشته باشه مرگش مرگ جاهلیه. در پایین آیه شعیب الارنعوت میگه حدیثون صحیحون، حدیث سندش صحیحه و از مرگ جاهلیت رو هم توضیح میده، حالت الموت که موت اهل الجاهلیه علی ضلال و لیس له امام مطاع لانهم كانوا لا يعرفون ذلك، مثل مرگ مردم جاهلیت که گمراه مردن چون امام نداشتن. آیه طباطبایی امامش کیه یا امام زمانش کیه که اگر مرد مرگش مرگ جاهلی نباشه. ایشون در کتابهای خودش از جمله در تفسیر خودش، در تفسیر بیان معانی در کلام ربانیش به این سوال جواب داده. تفسیر بیان معانی در کلام ربانی جلد پنجم در تفسیر سوره مبارکه هود آیه شماره 17 که آیه چی هست؟ آیه این هست که افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. در ذیل این آیه و من قبله، قبل از قرآن کتاب موسی بود، که کتاب موسی چی بود؟ امام بود و رحمت بود. اولای که یؤمنون به تا آخر آیه. ایشون در ذیل این آیه میاد توضیح میده، نکاتی رو میگه، نکاتی در این آیه هست که در خور تأمل هست. نکته اول و نکته دوم، ما نکته دومش مد نظرمون هست. در نکته دوم میگه آنچه از جمله پیش از این کتاب موسی پیشوا و مایه رحمت بوده است نتیجه میشود که اکنون قرآن چنین است. الان قرآن چیه؟ امام و مایه رحمت. و در عصر ما امامی جز قرآن برای مسلمانان نیست و وسیله است که هرگاه کسی از آن پیروی نماید به مراهم الهی میرسد. من چند تا جواب خدمتون بدم از این حرف ایشون. اولا جواب اول خدمتون عرض کنم این که اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. ما در قرآن کریم آیاتی داریم، ببینید من آیهش رو از خود قرآن کریم نشون بدم که قشنگ واضح بشه در بحث خود حضرت موسی. بله، کتاب موسی چی بود؟ امام بود و رحمت. آیا خود حضرت عیسی هم، حضرت موسی هم امام بود یا نبود؟ ها؟ پیامبران بنی اسرائیل امام بودن یا نبودن؟ در این حالی که کتاب موسی امام بود. بله. ببینید آیه چی میگه؟ ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. خیلی آیه واضحه. خداوند در اینجا میفرماید ما از میان بنی اسرائیل کسان رو امام قرار دادیم. خب اگر کتاب موسی امام بود چه نیاز بود امام دیگه خدا قرار بده؟ ها آقای طباطبایی سوال شما جواب بدید، اگر کتاب موسی امام بود و کافی بود، فقط لازم بود که همو امام باشه، چرا ائمه دیگه ای رو خدا فرستاد از بنی اسرائیل؟ چرا خود موسی امام بود؟ ها؟ جواب دومی که من بدم، خود ایشون، خود آقای طباطبایی در اول همین مناظره پذیرفتن که من امامت باطنی ائمه رو قبول دارم. خب تو اگر قبول داری که ائمه ما امام هستن باطنن، خب پس چرا اینجا میگی ما جز قرآن امامی دیگه ای نداریم؟ این تناقض رو کجا میخوای ببری شما؟ از این گذشته هیچ مسلمانی در هیچ برهه‌ای از تاریخ با این تفسیری که حضرت عالی میکنید به امامت قرآن معتقد نبودن. شما ببینید بلا فاصله بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله خلفا چیکار کردن؟ جنازه پیغمبر رو رها کردن، رفتن در سقیفه بنی ساعده و اونجا برای خودشون امام انتخاب کردن. امام انتخاب کردن. وقتی در تعارض افتادن با انصار در برابر سعد ابن عباده، استدلال کرد که آقای سعد ابن عباده یادت هست که پیغمبر گفت که الائمه من قریش، ائمه باید از قریش باشن، و اونا هم البته پذیرفتن. حالا روایتی که اینا نقل کردن، الائمه من قریش. این به هر حال بعد از او خلفای بعدی تو همه امروز هر زمان امام قبلیه اینها میمیره فورا جمع میشن یک کسی دیگه رو انتخاب میکنن به عنوان امام. حداقل تا زمان سقوط دولت بنی العباس اینجوری بوده دیگه، همیشه اینا یک کسی رو به عنوان امام انتخاب میکردن. و از اینا گذشته خوندم روایاتشو، روایات فراوان ما در منابع اهل سنت داریم که میفرماید از پیامبر نقل کردن الائمه من قریش، امام باید از قریش انتخاب بشه. خب اگر قرآن امام هست پیامبر بر چی میگه الائمه من قریش؟ قرآن هست دیگه، قرآن کتاب جاویدان اسلام هست از زمان نزول تا قیامت، تا قیامت قرآن امام ما هست. پس چرا پیامبر میگه الائمه من قریش؟ ما در قرآن کریم آیاتی داریم که خداوند صریح میفرماید ما ائمه ای داریم که غیر از تورات و قرآن هست. و آقای طباطبایی هم اینها رو پذیرفته. تفسیر بیان معانی آقای طباطبایی جلد هشتم صفحه شماره 20 ذیل آیه و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آیه خیلی واضحه، خدا میگه ما اراده کردیم که بر این سرزمین یا در اون سرزمین یا بر کل ارض، الف لام اینجا الف لام ارض رو الف لام استغراق بگیریم یا الف لام عهد بگیریم، حالا تفاوت میکنه در معنای خودش. ما خواستمون این هست، خدا میگه اراده کردیم که مستضعفین رو چیکار کنیم؟ بر کل زمین امام قرار بدیم یا بر اون زمین امام قرار بدیم و نجعلهم الوارثین و اینها رو وارثین قرار بدیم. آقای طباطبایی میاد ذیل این آیه مفصل بحث میکنه که منظور از این آیه امام زمان نیست. حالا کار نداره، ما نمیخوایم باش بحث بکنیم امام زمان هست یا نیست، موضوع بحث ما این نیست فعلا. در صفحه شماره 134 نکته چهارمی که میاره به درد ما میخوره اینجا، میگه چهارم آن که از نجعلهم ائمه آنها را پیشوایان قرار دادیم، این مفهوم بر نمی آید که بنی اسرائیل همه پیشوا شدند. خب معلومه منهم داره دیگه، بلکه منظور آن است که به استقلال و رشد رسیدند که در بینشان پیشوایان ظهور کردند، همانند سلیمان، همانند داوود و به طور کلی همه انبیا و پادشاهان بنی اسرائیل.
پس همه اینها امام شدند.
همه پادشاهان بنی اسرائیل چی شدن؟ امام شدن. همه انبیای بنی اسرائیل امام شدن. این در حالی که همه اونها کتاب موسی بینشون هست دیگه.
بله.
هم حضرت داوود، هم حضرت سلیمان، اینا همه بعد از حضرت موسی بودن همشون. سایر انبیای بنی اسرائیل که همشون امام، همه پادشاهان، حضرت طالوت و بقیه، اینا همه امام شدن. خب اگر کافی بود کتاب موسی امامن و رحمن، چرا خدا دیگه امام فرستاد؟ ها؟ تورات کافی بود دیگه، قرآن وضعیتش همینه. خب اگه قرآن کافی بود چرا رفتن سقیفه تشکیل دادن؟ سوال خیلی ساده است.
بله.
ما قبلا اینو بحث کردیم در همین شبکه. اگر قرار بود امامت قرآن کافی باشه، قرآن امام ماست، من ما تولم یعرف امام زمانه یعنی قرآن، خب چرا رفتن سقیفه تشکیل دادن؟ لسان المیزان جلد 7 صفحه شماره 25 شرحال آقای محمد ابن جریر طبری. محمد ابن جریر طبری الامام ابو جعفر صاحب تصانیف الباهره فلان و فلان، در صفحه شماره 26 یک روایت رو نقل میکنه که میگه در پیش آقای ابو جعفر طبری بحثی از علی ابن ابی طالب شد و آقای ابو جعفر طبری این سوال رو پرسید که من قال این فلان و فلان لیس به امامه هدا، ایش این هوا، هر کس بگه آقا فلانی و فلانی امام هدایت نیست، حکمش چیه؟ ابن الاعلم که اونجا بود، همین محمد ابن سهل، گفتم که مبتدع هست، بدعت گذار هست. طبری گفت نه اینجوری نیست، مبتدع اون، مبتدع اون یک بار کافی نیست، حادا یقتل، کسی که این حرفو بزنه کشته میشه. من قال این فلانی و فلانی لیسا به امامه هدا یقتل یقتل. هر کس امامت فلانی و فلانی رو قبول نداشته باشه کشته میشه، کشته میشه. بنابراین ما از این فتوای آقای طبری استفاده میکنیم که ایشون امامت قرآن قبول نداشته.
بله.
که اگر قبول داشت به امامت کسی دیگه قائل نمیشد. که اگر قبول داشت فتوا نمیداد هر کس امامت فلانی و فلانی رو انکار بکنه باید کشته بشه. خب اگر قرآن امام هست پس این فتوا چیه؟ اگر قرآن امام هست پس چرا خداوند ائمه بنی اسرائیل رو میگه من اینا رو امام قرار دادم با اینکه تورات در بینشون هست؟
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. این رو بدونید که از هر جای جهان دارید این برنامه رو دنبال میکنید، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هم هستید. اما ویژه برنامه عید بندگی که به مناسبت عید سعید فطر تقدیم نگاه‌های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان و ارجمندان شد، با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی در کنداکتور برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در ایام عید فطر قرار گرفت و جناب استاد پرداختند به بررسی اعیاد اسلامی از منظر آیات قرآن کریم و سنت و روایات نبوی و در رابطه با بخشش و عفو خداوند در شب عید سخن گفتند و در انتها هم خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام رو در روز عید فطر مطرح کردن و حسابی از محضرشون استفاده کردیم. بریم به اتفاق هم بخشی از عید بندگی رو ببینیم و برگردیم.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که روز عید فطر یک خطبه ای را خواندن. در اون خطبه یک نکات قشنگی دارد، فرمود ان الناس، ایها الناس، ان یومکم هذا یوم یصاب فیه المحسنون و یخسر فیه المسیئون. امروز که روز عید، روزی است که محسنین و روزداران به پاداش میرسند و به مقام میرسند و اونها که توفیق روزه گرفتن نداشتن بیچارگیشون شروع میشه.
عجب.
و فرمود اشبه یومن بیومن بیوم قیامتکم، این روز شبیه ترین روز به قیامت شما هست.
از چه منظر هستش؟ از چه وجهی این شبیه ترین هست؟
می فرماید که فذکروا بخروجکم من منازلکم الى مصلاکم، همین که از خونه حرکت می کنید برید به طرف نماز عید، بیاد بیاورید روزی که از قبرها حرکت می کنید برای رسیدن به قیامت و حساب کتاب. و وقتی میایید در مصلا مشغول نماز جمعه میشید، بیاد بیاورید اون روزی که در برابر خدای عالم میخواد بیستید، خدا میخواد به تمام اعمال شما رسیدگی کنه. وقتی از نماز جمعه برمیگردید به خونه، بیاد بیاورید که از حساب کتاب فارغ شدید، بهشتیان به بهشت، جهنمیان به طرف جهنم می روند. بگفت این روز عید فطر اشبه یومن به یوم خلاصه قیامت هست، یه مقداری تدائی بشد این کار برای شما. بعد فرمود وعلمو عباد الله انما ادنا مال صائمین و صائمات، کوچکترین چیزی که برای روزداران زن و مرد هست این که در آخرین روز ماه رمضان ملک ندا می کند ابشروا عباد الله، اونهایی که این یک ماه روزه گرفتید بشارت باد بر شما، قد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، آنچه که در گذشته هر گناهی انجام داده بودید پروندتون پاک شد. از امروز شروع کنید
یک صفحه نوی باز،
یک صفحه نوی، یک پرونده نوی، یک دفتر نوی آمد. دفترهای قبلی هرچه نوشته بودن خدا به ملائکه دستور داد همه را امحا کردن، نابود کردن، رفت آتش زدن و خاکستر، قابل خواندن نیست. از امروز دفتر جدید، پرونده جدید، عمل جدید. دقت کنید بعد از این حواستون رو جمع کنید، معلوم نیست سال آینده ماه رمضان رو درک کنید و مشمول این مغفرت بی حساب خدا باشید. اینم مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 100، در بعضی از چاپا صفحه 160، در بعضی از چاپا این روایت رو آورده.
بله، بریم بپردازیم به ویژه برنامه ضیافت آسمانی که به مناسبت ماه مبارک رمضان تقدیم نگاهاتون شده، یکی از قسمت‌هاش رو قرار به اتفاق هم بررسی بکنیم. در این قسمت از برنامه کارشناس محترممون جناب استاد جوادی عزیز و گرانقدر به بیان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرداختن. تیتروار خدمتون عرض میکنم: امیرالمؤمنین علیه السلام فدایی پیامبر صلی الله علیه و آله. امیرالمؤمنین علیه السلام محبوب خداوند، که این موردی است که حسابی جناب استاد جوادی عزیز بهش پرداختن و در خصوصش صحبت کردن. چقدر خوبه که برنامه ریزی بکنیم، برنامه هایی که به طور ویژه در زندگی هامون تأثیر داره رو به طور کامل ببینیم. اما اگر کامل هم نتونستیم ببینیم و یا قسمت نشد ببینیم، جایی هیچ گونه غم و غصه‌ای نیست، اینجا نیم نگاه هست و در نیم نگاه قسمت های مهم برنامه ها رو به اتفاق هم بررسی و مرور میکنیم. کمان که الانم قسمت امیرالمؤمنین علیه السلام محبوب خداوند، این تیتر بسیار ارزشمند رو میخوایم از ویژه برنامه ضیافت آسمانی با کارشناسی جناب استاد جوادی عزیز مرور بکنیم. همه شما عزیزان و ارجمندان رو دعوت میکنم به دیدن این ویدیو. برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود. بفرمایید.
سر قصه جنگ خیبر،
بله،
این فتح قلعه خیبر، خب پیغمبر ابوبکر رو فرستاد،
بله،
رفت و شکست خورده برگشت. آقای صفایی، من یه بعضی از گزاره های تاریخ رو اینقدر آسون گفتیم و رد شدیم، هیچ وقت روش فکر نکردیم. ما یه چیزی میگیم میشنویم، ابوبکر رفت شکست خورد برگرد، عمر دوباره رفت شکست خورد برگرد، بله. میدونی شکست چقدر برای پیغمبر افت داشت و هزینه داشت. میدونی وقتی لشکر پیغمبر و نماینده مثلا پیغمبر بره بعد شکست بخوره برگرده، چقدر دشمن روحیه پیدا میکنه، جری میشه، چقدر مسلمان ها شکست روحی میخورن، روحیشون خراب میشه، بعد پرچم توحید زمین خورده. آقای صفایی، ابوبکر پرچم توحید رو زمین زده، نتونست از این پرچم دفاع کنه. ازش نگذاریم مثلا این حرفا. ما یه جوری میگیم و میدیم که انا مثلا رفته سر کوچه بقالی مثلا خرید میکنه، بعد نبوده اومده و بسه. شکست خورده پیغمبر، شکست خورده، مسلمان ها سرکم شدن، دشمن جری شده، حالا تازه خیال میکنه الانه که میتونه جولون بده و الانه که میتونه مثلا رجزخانه کنه. پرچم توحید افتاده زمین. بدتر از بعد بار دوم، بعد شما یه جنگی رو دوبار لشکر بفرستی، دوبار شکست بخوری برگردی، اصلا فاتحه و مجموعه رو باید بخونی. بار دوم عمر رفت و اونم شکست خورد و برگشت، دوباره رو بار دوم شکست، یعنی شکست اول رو به توانه دو، بلکه بدتر، چون تأثیراتش خیلی بیشتر، خیلی گرون تموم میشه. یهودیان خیبر دیگه شیر شدن برای خودشون، دیگه احساس کردن دیگه کسی جلودارشون نیم، پیغمبر و توماشو داریم میپیچیم. دوبار پیغمبر لشکرش اومده و شکست خورده برگشته. خب برای بار سوم پیغمبر فرمود، خب حالا اینو اون قصهش گذشتیم، یعنی نمیخواستم اونو بگم، همطور تو پرانتزی گفتم و رد شدم که بینندگان محترم دقت کنن این شکست رو آسون نگیرن. وقت پیغمبر فرمود لعاتین نرایت غدن رجلن، از چی استفاده کرد؟ یوح آفرین، از کلمه حب پیغمبر استفاده کرد. چرا؟ چون حب ملازمه با تبعیته. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. علی یک کسی رو میفرستم که هم خدا و پیغمبر خیلی دوستش دارن، هم او خدا و پیغمبر رو خیلی دوست داره، یعنی تبعیت کامله، میره کار خدا و پیغمبر میکنه. لآتین رایت غدن رجلن یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله.
دو طرف است.
ها، چرا دو طرف است؟ حالا میخوام تازه برگردم به بخش پایانی همون آیه 31. پیغمبر به مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی بعد چی یحببکم خدا محبت شما رو پیدا میکنه. مگه ما نگفتیم محبت ملازم با تبعیت؟
بله.
خب اگر شما حب خدا رو پیدا کردی و تابع خدا شدی، بعد خدا هم حب شما رو پیدا میکنه، خدا میشه تابع شما.
عجیبه.
خدا هم تبعیت میکنه. وقتی این که دو طرفه. برای همین پیامبر اکرم تو اون حدیث رایه که مرفع حدیث رایه است، فرمود لعوتین رایت غدن رجلن یحبه الله و رسوله و یحب الله. هم خدا و پیغمبر دوستش دارن، هم او خدا و پیغمبر رو دوست داره. یعنی در سایه این تبعیت طبق آیه 31 سوره آل عمران، در سایه این محبت که نتیجهش تبعیته ملازم، تبعیت انجام شده، حالا علی شده محبوب خدا. حالا که علی شد محبوب خدا، خدا ازش تبعیت میکنه.
من کان لله
کان الله. اینا که مستجاب و دعوه میشن یعنی چی؟ یعنی هرچی من میگم خدا میگه چشم. چطوری شده اینجور شده؟ چون هرچی خدا گفته من گفتم چشم. دو طرفه است.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی. اما ما رو ترک نکنید، چرا که نوبتی هم که باشه نوبت سخنان ارزشمند خودتونه، پیامک های زیبایی که زحمت میکشید و ارسال میکنید. این رو بدونید که هر گونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و نظری که دارید رو میتوانید از طریق شماره 3015 1515 سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با ما در میان بگذارید. پل ارتباطی ما 3015 1515 هستش. ما بی صبرانه منتظریم تا پیام های زیبای شما رو دریافت بکنیم. اما بریم سراغ پیام ها. عزیزی برای ما ارسال کردن که با پیش شماره 0911 انتهای شماره هم 9202 برای ما ارسال کردن که من 60 سال از الله عمر گرفتم. فیلم ستاره سهیل که شما در شبکه ولی عصر نشان دادید از یک ماه برنامه زنده پند و نصایح بسیار بسیار بیشتری داشت. من که دیدم اشکم در اومد. خدا حفظتون بکنه. ممنون از این که با ما روک و راست و حسینی صحبت میکنید. از دیگری از اصفهان، آقای خانم حسینی از اصفهان برای ما ارسال کردن با پیش شماره 0913 انتهای شماره هم 6214 فرمودن که سلام، ممنون از برنامه نیم نگاه، خیلی عالی بود، خدا قوت. ممنون از شما که بیننده برنامه خودتون هستید. هدف ما در شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف این هستش که برنامه هایی در خور تقدیم نگاه های شما عزیزان بکنیم و می دانیم که این وقت شما ارزشمند هستش. ما هم ارزش قائلیم برای وقت شما و مطمئن باشید که هر کدوم از برنامه هایی که تقدیم نگاهتون میشه با کلی فکر و با کلی ایده تدارک دیده میشه، تولید میشه و به مرحله پخش میرسه و امیدواریم که در وهله اول خداوند تبارک و تعالی و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و در وهله بعد شما پیروان اون حضرات راضی باشید از برنامه‌هایی که تقدیم میشه به نگاهتون. اما عزیز دیگری با پیش شماره 0938 انتهای شماره هم 2976 برای ما ارسال کردن که با سلام خدمت آیت الله قزوینی و همه خوبان در شبکه ماهواره‌ای ولی عصر علیه السلام. برای ما کارمندها که در طول هفته یک سری برنامه ها را نمی توانیم ببینیم، برنامه نیم نگاه خیلی خوب است، خصوصا خیلی پر انرژی و با نشاط اجرا و پخش می شود. خدا خیرتان دهد. سلام مرا به آیت الله قزوینی، استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی و استاد عباسی برسانید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونیم از شما که بیننده برنامه خودتون هستید. این رو بدونید که باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی ما هستید. سعی میکنیم که به بهترین شکل ممکن این برنامه رو تقدیم نگاهتون کنیم. عزیز دیگری با پیش شماره 0911-9202 هم آخرش هستش فرستادن که از بابت پخش مستند سید کاظم ساروقی به اندازه قلبم از شما تشکر میکنم. همه شما زنده و سرشار از عشق مولایمان امام زمان صلوات الله علیه باشید. انشاءالله همه ما تشکر از شما بابت دنبال کردن برنامه ها. و آخرین پیامی که خدمتون قرائت میکنم، نوشتن که سلام و عرض ادب به همه دوستان گل، از خداوند بزرگ میخواهم همیشه پشت و پناهتان باشد یا حق. ممنونیم از شما، امیدوارم که هر جای جهان هستید از هر طریقی برنامه خودتون و شبکه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید، حال دلتون خوب باشه، در اوج حال و احوالات خوب خودتون برنامه خودتون رو دنبال بکنید و این رو بدونید که ما افتخار میکنیم به شما و لحظه شماری میکنیم، بنده و همکارانم، که بیایم در خدمت شما باشیم، حاضر بشیم در برابر دیدگان پر از مهر و محبت و سخاوت شما و در سایه سار همراهی شما عزیزان نفسی تازه کنیم به عشق و محبت و نیکبختی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه چشم دوختید به قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در انتهای این قسمت از برنامه نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا اللهم عجل ولی اکل فرج. خیلی دوستتون داریم. تا قسمت دیگر از نیم نگاه، شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد. Thank you.